فرانسه فرستاده بود برای آقای ترامپ و آقای ترامپ اون رو در فضای عمومی منتشر کرده بود. در بخشی از این پیام کوتاهی که مثل اس‌ام‌اس بود یا پیام واتساپی بود که دو رئیس جمهور به یکدیگر فرستاده بودند، آقای مکرون میگه که ما کارهای خوبی در مورد ایران هم میتونیم با هم دیگه انجام بدیم اگر که فرصت داشته باشیم که یک شامی بخوریم با هم و درباره‌اش صحبت بکنیم. آیا بازیگران دیگری در این میان هستند که میتونن نقش آفرینی کنند و یا واقعا باید فقط الان به کاخ سفید چشم دوخت و رئیس جمهور ایالات متحده که اوست که تصمیم گیر تنها و نهایی در این زمینه است؟
به طور سنتی و تاریخی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همیشه دنبال رو به موضع آمریکا بودن در رابطه با ایران و امکانات نظامی آنچنانی هم ندارن که بخوان مثلا تغییر واقعا جدی در توازن نظامی یا حمله نظامی آمریکا به ایران بکنن. کاری که آقای ماکرون و دیگران در اروپا میکنن این است که اونا سعی میکنن با دادن یا پیشنهاد دادن به هر حال حمایت سیاسی و دیپلماتیک مشروعیت هر گونه حمله ای رو برای آمریکا خوب راحت‌تر بکنن، ولی در قبال اونها بیشتر هدفشون این است که در مورد گرینلند و اوکراین بتونن به هر حال موضع آقای ترامپ رو نرم‌تر بکنن. یعنی این بیشتر یک معامله ای هست که در واقع اروپا بدون دادن یعنی هزینه‌های زیاد مادی میخواد به هر حال یک امتیازاتی از آمریکا در رابطه با مجادلات دیگه‌ای که با هم دارن کسب بکنه. به این دلیل من فکر می‌کنم بله، تصمیم گیرنده نهایی و عنصر اصلی ایالات متحده است در رابطه با ایران.
یعنی میگید که ممکنه که ایران مثلا وچور مصاحبه بشه این وسط که در مورد سایر اختلاف نظرهایی که طرفین دارن درباره ایران بخوان توافقی با هم دیگه بکنن؟
نه، من چون در واقع اتحادیه اروپا کمک یا ابزار خاصی برای در واقع تضعیف جمهوری اسلامی در حال حاضر نداره. مکانیسم ماشه بود که به هر حال فعال شده و اونا بیشتر به هر حال در سازمان ملل در اسان عمومی میتونن از حمله آمریکا دفاع بکنن به دلیل بالاخره کشتاری که در ایران صورت گرفته، ولی نهایتا این در واقع قدرت سخت نظامی آمریکاست که کار اصلی رو خواهد کرد. اگر اروپایی ها مثلا سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن، اون میشه رو به این تعبیر کرد که بالاخره یک هماهنگی جدی هست و اروپایی حاضرن به اصطلاح تا آخر قضیه برن، ولی در حال حاضر بیشتر حرف هست و میخوان صرفا آقای ترامپ رو راضی بکنن، در موارد دیگه با اونها بیشتر همکاری بکنه.
کامران متین در بریتانیا. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
18 دی رضا اسکندرپور سویچ ماشین و موبایلش را به مادرش داد و برای اعتراض به خیابان رفت. دو روز بعد خانواده او پیکرش را در کهریزک میان انبوهی از پیکرها شناسایی کردند. علیرضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، به رادیو فردا گفته است که خواهرزاده او در حالی که به یکی از زخمی‌ها کمک می‌کرد، از سوی تک تیراندازها هدف شلیک قرار گرفته است. فرشته قاضی با علیرضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، در لندن گفتگو کرده که می‌گوید به خانواده او برای تحویل پیکرش گفته بودند باید بنویسید که او تروریست بوده و نیروهای نظامی در دفاع از خود او را کشتند. آقای زارزاده میگوید که خواهرزاده‌اش معترض بود.
خب رضا، روز 18 دی، روز فراخون رضا شاه پهلوی، وقتی از محلش کارش برمیگرده با 5 از دوستاش قرار میذاره که تو روز تو تجمع شرکت کنه. رضا میرسه خونه، مادرش تو خونه بوده، لباساشو عوض میکنه و مادرش میگه مثلا سویچ ماشین و گوشی رو برام نگرده، حتی رمز گوشیشو به مادرش میده. رضا اصلا رمز گوشیشو به کسی نمیده. مادرش هم خیلی تعجب کرده بوده که رضا چرا رمز گوشیشو میده. اصلا به مادرش گفته بوده اگه تو این روز اگه رفتم و برنگشتم، دوست دارم فردای پیروزی نام من جاودان بمونه. نه تنها من، تمام اون جوانایی که جونشون رو تو این راه آزادی فدا کردن ماندگار بمونه. وقتی این حرفا رضا میزد خواهرم تو شوک عمیق بود دیگه، یعنی باور نمیکرد که مثلا رضا داره این حرفا رو میزنه. بعد از اینکه با دوستاشون قرار میذارم، وقتی میرم به سمت آریا شهر، اون اشرفی اسوانی از ساعتهای اولیه تظاهرات حضور داشته تا لحظات پایانی، یعنی تا پایانی که دیگه مثلا از 8 که شروع شده بوده از همون ساعتها بوده. اما پنجشنبه شب تو محله آریا شهر مثلا به نقل برادرم این رژیم جنایتکار بیشترین کشتار رو تو اون روز پنجشنبه انجام میده. جمعیت مردم هم از کشتار زیاد از حد اکثر به حد اقل میرسه.
آقای زارزاده چجوری خود رضا اسکندرپور خواهرزادی شما چجوری کشته شد؟
توی یه آن رضا یکی از دوستاش تیر میخوره، رضای قهرمانمون میره کمک دوستش کنه، چون موقعی که اینا تیر میزدن به یه جایی یه لباس شخصی میومد تیر خلاصی میزد. رضا سعی میکنه که دوستشو به یه سمتی بکشونه، تو یه لحظه تکدیر اندازه این رژیم خونخوار آدمکش رضای عزیزمون رو از پا در میاره. گفته که برادرم رضا 6 تا گلوله جنگی میخوره و به شهادت میرسه، یعنی به بیمارستان هم نمیرسه، اونجا به شهادت میرسه.
خانواده شما چه جوری متوجه میشن که رضا جان باخته و چه جوری پیکر ایشون رو تحویل میگیرن؟
اینجوری که برادرم میگفت دیگه پنجشنبه که شب بوده بامداد جمعه، بله، خواهرم پیگیر میشه با دامادمون، به خواهرش زنگ میزنن میگن رضا نیومده اونجا، به داییاش زنگ میزنن شاید مثلا رفته باشه خونه داییش، چون متاسفانه رضا گوشیشو داده بوده به مادرش، هیچ چیز ارتباطی با رضا نداشتن. تا اینکه جمعه صبح زود دامادمون، خواهرم اینا میرن پیگیر میشن و از خواهرم میخوان که مثلا خونه بمونه، شاید کسی زنگی بزنه اطلاعی از رضا بهشون بده. خواهرش با دامادمون با برادرم پیگیر میشن از بیمارستانا و بتونن پیدا بکنن نیروی انتظامی و این چیزا. یکی از این الان نمیدونم نیروی انتظامی بوده بیمارستان بوده کجا بود، میگفتن رضا تیر خورده، تیر به پاش خورده، اطلاعات غلط داده بودن چون میدونستن اصلا رضا رو کشته بودن. بعد دیگه جمعه شب میفهمن که رضا کشته شده، بعد به خواهرم نمیگفتن تا روز یک شنبه. خواهرم دیگه یواش یواش بهش گفته بودن که اون روزی که یک شنبه جنازه رضا رو از توی کهریزک تحویل میگیره، برادرم تحویل میگیره.
گفتید که از کهریزک تحویل گرفتن، ما روایت هایی داریم با خانواده های برخی از کشته شدگان، جان باختگان که صحبت کردیم، میگن که از اونها پول دریافت کردن، اونها رو تحت فشار قرار دادن که بگن بسیجی بوده یا تعهد گرفتن ازشون. در مورد خواهرزادی شما، خانواده شما چطور؟
دقیقاً همین بوده. برادرم میره برای تحویل جنازه تو اون پزشکخانه کهریزک، جنازه رضای ما تو اون روز که قبل از اینکه خبردار بشن، اون کلیپ های کهریزک که مثلا توی اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک
شبکه های اجتماعی منتشر،
فکر میکردیم که ساختگی مثلا دروغ است، اونا رو برای این درست کردن که مثلا مردم روحیه‌شون رو ضعیف کنن، ولی اونا همش حقیقت داشت. برادرم اون روزی که میره برای تحویل جنازه، تنها برادرم حضور پیدا میکنه، یعنی نمیذارن کسی دیگه بیاد. بعد از برادرم میخوان که تو اسکرین متفای خودتون اگه دیدید باید عکس بگیرید، یه شماره ای داره، اون شماره رو به اونا بدین که جنازه رو بیارن تحویل بده. برادرم میگفت یه سیر کشتا انقدر زیاد بوده که اصلا مردم اونایی که اومده بودن برای جنازه رو تحویل بگیرن از روی جنازه ها رد میشدن. بعد میگفت خیلی کشته شده وحشتناک بود، از ساعت انتظار مثلا عکس کشتن انقدر زیاد بوده که مردم میرفتن مثلا از سوپو باز میکنن از صورت نگاه میکرد. برادرم عکس میگیره، بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه جنازه رو میارن، برادرم جنازه رو شناسایی میکنه و میارن. به گفته اون برادرم رضا 6 تا تیر جنگی خورده بوده، یکی به قلبش، یکی به گردنش، 2 تا شکمش، 2 تا کمر به پایین خورده بوده. برادرم میاد عکس میگیره از جنازه رضا، اونا گوشی برادرمو میگیرن، تهدیدش میکنن اگه یه بار دیگه این کارو بکنه جنازه رو ما تحویل نخواهیم داد. برادرم رو کلی تهدید میکنن، ازش نوشته و تعهد میگیرن که با هیچ ارگانی یا سازمانی حق مصاحبه رو نداری و درخواست پول زیاد میکنن برای تحویل جنازه. من دقیقاً نمیدونم چقدر خواسته بودن، ولی پول زیادی خواسته بودن، چیزی که انگار نوشته بودن و گفته بودن که مثلا باید تعهد بده که مثلا رضا خودش یه تروریست بوده و مامورای ما از خودشون دفاع کردن و رضا رو به هلاکت رسوندن، یعنی رضا یه تروریست در واقع نشون دادن رضا رو.
و بعد پیکر رو با چه شروطی تحویل دادن؟ خانواده شما تونستن اونجایی که خودشون میخوان خاک سپاری بکنن، اونطور که خودشون میخوان مراسم بگیرن و سوگواری بکنن؟
رضا رو بعد از کریزک به قصارخونه تحویل میدن، اونجا همونجا تو کریزک جنازه رو بهشون تحویل نمیدن، میبرن تو قصارخونه. بازم اونجا نامه‌ای که بهشون داده بودن باید میبردن اونجا، اونجا یه نفر میتونست بره تحویل بگیره و دیگه نه کاری نداشتن کجا میخوان دفع کنن و فلان، ولی مأمور زیاد بوده و اینا نذاشتن جمعیت زیادی توی تشییع جنازه رضا باشه. و برادرم میگفت من تا حالا قصارخونه بیزرا رو به این اینجوری ندیده بودم. میگه جنازه بود که هر ثانیه میومد، هر ثانیه میومد و همه اونجا شعار میدادن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم دیکتاتور، مرگ بر رژیم بچه کش. توی تشییع جنازه رضامون هم همین شعارا رو داده بودن و دامادمون، یعنی کل خانواده ما تو شوک عمیق بودن. اصلا میگفت من فقط خود من تصور میکردم، مثلا میگفتم که الان مثلا داداش کوچیکه رضا چیکار داشته میکرده، یه خواهر رضا یه خواهر داشت، برادر کوچیکتر خواهرش، اون چیکار میکرده، خواهر من مادرش اون چیکار میکرده. چون مادرش باش من خیلی کم تونستم صحبت میکنم، میگفت انقدر رضا مهربون شده بود، انقدر کمک حالم بود، انقدر منو مثلا بهم خدمت میکرد، کمک هم میکرد. هر سه چهار روز یه بار خواهرمو میبرده رستوران، میبرده نمیدونم کافه این برام، میگفت رضا اصلا نمیدونی چی شده بود، رضا داشت ورزش میکرد، رضا میخواست داشت خودشو جمع جور میکرد که مثلا ازدواج بکنه.
چند سالش بود آقای زارزای؟ چند سالش بود؟
رضا متولد 1367 مهر بود و 37 سالش بود. رضا تو این شرایط بد اقتصادی ایران یه کارگاه کابینت سازی آشپزخونه داشت، دفترش تو آریه شهر بود، میخواستش که مثلا کسب و کاسبیشو مثلا رونق بده، ولی تو این وضع اقتصادی بد هی رضا مثلا به مادرش میگفت مثلا جنسایی که میخرم مثلا میرم نصب میکنم، درست میکنم، میرم نصب میکنم، بعد چند روز بعدش باید همونو دو برابر بخرم. میگفت هی تا میومد که مثلا یه ذره ترقی بکنه، یه ذره مثلا کاسبیش رونق پیدا بکنه، میرفت بالا. رضا اومده بود اعتراض بکنه به این رژیم ضحاک، به این رژیم کثیف، بگه که شما نالایقید، شما لیاقت اداره این کشور رو ندارید. اون معترض این بود که شما مثلا نالایقید برای اداره این کشور و اومده بود اعتراض بکنه مثل همه جوونا.
آقای زارزاده، میدونم که به خاطر قطعی اینترنت و قطعی راه‌های ارتباطی با ایران امکان تماس گرفتن، صحبت کردن و گرفتن خبر از اعضای خانواده خیلی سخت‌تر هست و بعضی وقتا حتی ناممکن، ولی آیا اطلاعی دارید که الان خانواده شما در ایران در چه شرایطی، در چه وضعیتی هستن؟
متأسفانه ما که نمیتونیم از اینجا به هیچ جور زنگ بزنیم. چند باری خانواده ما زنگ زدن، خیلی خیلی کم تونستیم صحبت بکنیم. اونا تو شرایط خیلی بدی هستن، یعنی تو شوک عمیقن، یعنی این اتفاق حذف شدنی نیست. چیزی که خواهر کوچیکم میگفت، مادر رضا میگفت اصلا دوست نداره کسی رو ببینه، یعنی دوست داره تنها باشه. میگفت اصلا هر کاری میکنم نمیتونم قبول بکنم. اصلا من همیشه این عکسای جوانایی که بچه‌هایی که مثلا توی این راه آزادی کشته شده بودن توی فضای مجازی وقتی نگاه میکردم همش میگفتم که شد مثلا این خانواده این الان چی دارن میکشن، الان تو چه وضعیتی هم، همیشه مثلا اینو میگفتم و مثلا خودم عشق میریختم. ولی الان این اتفاقایی که واسه اون افتاده برای ما هم افتاده و درکش برای ما خیلی سخته، اصلا نمیتونیم حزم بکنیم. ما هم الان شدیم مثل همون خانواده‌هایی که اتفاقایی که براشون افتاده برای ما هم افتاده و ما هم واقعا از این بابت واقعا سوگواریم و برامون غیر قابل باوره.
علیرضا زارزاده بود در لندن.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استبلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 30 دی پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران وضع شود. اورسولا فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اروپا به طور کامل در کنار زنان و مردان شجاع ایران ایستاده، کسانی که جان خود را به خطر می‌اندازند تا برای خود و نسل‌های آینده آزادی مطالبه کنند. خانم فون در لاین میگه پیشنهاد کرده که صادرات بیشتری از فناوری‌های حیاتی مرتبط با پهپاد و موشک ممنوع بشه. رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرده که همراه با مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در حال آماده سازی تحریم‌های جدیدی در واکنش به تداوم سرکوب خشن و بی‌رحمانه معترضان از سوی حکومت ایرانه. ارزیابی محمد جواد شعله‌سعدی روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه رو بشنوید.
به صورت کلی تحریم‌های اقتصادی خب اثر زیادی روی اقتصاد ایران داشته و اقتصاد ایران رو بسیار کوچیک کرده، همین مشکلات اقتصادی و بالاخص ارزی که ما در این هفته‌های گذشته شاهدش بودیم، اینا همه اثرات مستقیم تحریم هست. حالا سوء مدیریت در ایران هم مضاعف میشه برش، ولی تحریم ها واقعا اثر بسیار زیادی روی اقتصاد ایران داشته. تحریم های اتحادیه اروپا از اول روی بیس تحریم های سازمان ملل بنا شد و بعد از برجام اتحادیه اروپا اینها رو تعلیق کرد و ملغاشون نکرد
و حالا با سنپک برگشته این تحریم ها.
بله، بعد از اینکه در واقع اون برجام عملا از بین رفت، اون توافق، همه تحریم هایی که قبلا اتحادیه اروپا وضع کرده بود همه دوباره برگشتن به حالت قبل از 2015 و قبل از توافق برجام. این تحریم ها ضربه اولشون رو به اقتصاد میزنن، خب علاوه بر این ایران رو منع هم میکنه از دسترسی به یک سری قطعات تکنولوژیک و قطعات خاصی که اینها رو میتونه دو منظوره استفاده بکنه، چه در بعد غیر نظامی و نظامی. این قطعا تاثیر داره، اینجوری نیست که هیچ تاثیر نداره. خب دسترسی ایران رو به خیلی از قطعات منع کرد و هرچند که ایران همیشه تونسته با استفاده از بازار سیاه به بعضی از قطعات همچنان دسترسی پیدا بکنه، ما دیدیم که در گزارش ها اومده در پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده قطعات اروپایی هم وجود داشتن، حتی ظاهرا قطعاتی از شرکت‌های آمریکایی هم حضور داشته وجود داشتن تو این پهپادها. درنچه این تحریم ها میتونه سخت‌تر بکنه دسترسی در بازار سیاه رو و شرکت‌ها رو ترغیب میکنه به اینکه توجه بیشتری بکنن به اینکه اون مصرف کننده نهایی اون قطعاتشون چه کشوری خواهد.
اما آقای شعله‌سعدی، با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان تحریم رو باهاش مواجه هست، چه ابزارهای تحریمی دیگری، چه نوع از فشار اقتصادی دیگری ممکنه اروپا مشخصن کشورهای اروپایی بتونن پیاده بکنن که مثلا جلوگیری بکنه از نقض این چنینی حقوق بشر در ایران؟ این صحبتی است که بسیاری حالا دارن مطرح میکنن که ممکنه که اقتصاد ایران بسیار کوچکتر شده باشه، در هم شکسته باشه این اقتصاد و زندگی مردم رو بسیار مختل کرده باشه، اما چگونه یک سیستم سیاسی رو میتونه تحت شعاع قرار بده چنین تحریم هایی؟
خب اول تحریم‌های اتحادیه اروپا عموماً در داخل خاک اروپا یا برای اشخاصی که در اتحادیه اروپا یا با اتحادیه اروپا کار میکنن وضع میشه. ببینید، ما در گذشته نمونه هایی رو داشتیم، مثلا حتی در لیبی وقتی که کشورهای اروپایی به سردستگی فرانسه حمله کردن به لیبی و حکومت قذافی رو سرنگون کردن، متوجه شدیم که قبل از این اتفاق در سالهای قبلش و نه چندان خیلی دور از اون اتفاق، شرکت‌های فرانسوی حتی ابزار سرکوب رو به دولت لیبی می‌فروختن که باهاش مردمش رو سرکوب بکنه و این بسیار شوکه کننده بود برای افکار عمومی اروپا، بلخص فرانسه. در نتیجه خب این تحریم‌ها اول میتونه ابزاری رو از دسترسی کشورها برای سرکوب عمومی منع بکنه و همچنین میتونه در واقع اون افراد یا کسانی که در اون سرکوب‌ها یا در اون فعالیت‌ها نقش دارن رو ترغیب بکنه و جلوشون رو بگیره که کمتر در واقع
این موضوع رو در مورد ایران هم آقای شعله سعدی داشتیم دیگه، وقتی که بحث جرثقیل‌هایی بود که برای اعدام‌های در ملأ عام استفاده می‌شد اگه خاطرتون باشه و صادرات اون جرثقیل‌ها به ایران منع شد. اما مسئله‌ای که امروز صحبتش هست اینه که در وضعیت کنونی وقتی که مثلا هزاران معترض کشته شدند و وضعیت این چنینی نیست، چگونه میشه این گونه ابزار رو استفاده کرد و از مسمر ثمر بودنش اطمینان داشت؟
ببینید، من فکر می‌کنم اگر واقعا اراده وجود داشته باشه که بخوان مبارزه بکنن با همچین اقدام‌هایی، ما میتونیم از تحریم‌های ثانویه‌ای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها استفاده کنن در زمین‌های بسیار خاصی که کشورهایی که به حکومت‌های در واقع خودکامه کمک میکنن که مردم رو سرکوب کنن، اون کشورها رو جلوشون رو بگیرن. مثلا چین و روسیه و اینها عملا در خیلی از مواقع ما شاهد این بودیم که کمک های لوجستیکی یا کمک های شاید انفورماتیکی به ایران دادن. و اگر این تحریم ها بالاخص این رویه رو در بر بگیره و جلوی این کشورها رو بگیره که کمک بکنن به توسعه فناوری های مثلا برای جلوگیری از دسترسی اینترنت یا امثال اینها، اون وقت در این مورد خاصی که شما سوال میکنید میتونه تحریم ها کارساز باشه. وگرنه اگر بخوایم همچنان تحریم های جنرال و اقتصادی رو در نظر بگیریم، با کشوری ثروتمند مثل ایران عملا این تحریم ها فقط به اقتصادش ضربه میزنه و به صورت خاص جلوی سرکوب رو نمیشه باهاش بگیریم. متاسفانه تا الان اراده‌ای به این چنین وجود نداشته. اراده فقط بر سر این بوده حکومت ایران رو در واقع تضعیف بکنن و اقتصاد ایران رو ضعیف بکنن. همچنین اراده‌ای که جلوی سرکوب رو واقعا بگیرن وجود نداشته. شما در مورد تحریم های اتحادیه اروپا که صحبت میکنید، ما باید این رو فراموش نکنیم که یک تحریم بسیار سختی در روزهای گذشته آمریکا وضع کرده و یک تحریم ثانویه‌ای که 25% حق مالیات رو اضافه کرده برای کشورهایی برای کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. این عملاً اقتصاد ایران رو بسیار بسیار منزوی خواهد کرد. این تعرفه ها اگر که واقعا صورت بگیره و واقعا دولت آمریکا پیگیری بکنه، عملا اون میزان تبادل کوچکی که ایران با کشورهایی مثل روسیه و چین و اینها داره بسیار بسیار محدود خواهد شد. با این من فکر می‌کنم که این حتی از تحریم‌های دیگه هم میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه. هرچند که شرایط امروز ایران شرایط بسیار سختی هست در زمینه تحریمی و عملا اقتصاد ایران فلج شده هستش.
محمد جواد شعله سعدی در فرانسه بود. عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در آمریکا، اخیراً در مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی با عنوان ولیعهد ایران به چهره گریزناپذیر تبدیل شده به بازخوانی جایگاه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی پرداخته. حمید فاطمی در همین زمینه با عباس میلانی گفتگو کرده و در نخستین سوال از این پژوهشگر پرسیده دلایل و معیارهای او برای گریزناپذیر بودن نقش شاهزاده رضا پهلوی چیست؟
اون عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چه که به گمان من در مقاله آمده شناب ناپذیریه، نقش ایشون به عنوان نماینده یک گزار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. یعنی مضمون مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو، تمام نحوه گزار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گزار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد، عبارت تاکید میکنم، نماد این گزار دموکراتیک میتونم باشم، ببینید که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو به حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به گمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک نمیکنه. مضمون مقاله من اینه.
آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنند و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمی شن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنند، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتار این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش با هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده، خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هرچه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن، هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن، نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک. نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید. نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمی سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نکبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نکبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نکبت کمک میکنه.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یه تحقیقی رو دوستان ارائه بدن که الان 2 ساله دارن انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال، در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردن، با یه دقت جزئی مطالعه کردن، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما حدود 10-12 سال پیش میبینیم که گهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه رو حدشاد شروع میشه پیدا شدن و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم، یکی رضا شاه که قاجار و خجل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخواییم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دوم هم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی، حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن، حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نکبت بلایی الان 45 سالی میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که 3 نسلشون الان زندگیشون در این نکبت تباه شده، زنانی که 3 نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن. واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار میشه داشت که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد شروع شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهائی و مسلمان و مسیحی مساوی باشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و اینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم اینا رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم تعداد دقیقشون هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست، نمیشه دموکراسی در ایران رو آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که انقدر در جهان سر صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله، اونها حرکت دموکراسی ایران رو پشت پا میذارن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن، بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید، تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15 درصد مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه، سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از صد چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. 1001 ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زدیم که 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنای خودشون که نشون نمیدن، اون چادریایی که تو تلویزیون میارن به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونهشون قابل قیاس با هیچ کدوم از چهره‌های زنان پهلوی نیستن. شما زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتن، اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده، اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید، خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن، گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده، آقداشلو رو ببینید. هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قدر. من شخصا میگم، من برای کسی تعیین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده، قدرش هم به جز همین اواخر کمتر دونسته شده. و 1001 جور طعنه خورده، 1001 جور مطلب گفتن بهش در این سالها، دو تا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه تولد گلستان رو. میدیدم ایشون، نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلا با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. این قدر رو باید دونست. این یک جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درسهایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحرانهای احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر میکنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره به گمان من شخصیت کتاب دیگری است که امیدوارم تا همین یک دو هفته آینده چاپش بکنن، و اون در مورد رضا شاه. تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 که قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و دربار احمد شاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد. حتی در یک مقطع مصدق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران، و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگه من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد بر ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم. هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن، یک اتحاد وسیع ایجاد کرد. تقریبا هر شخصیت برجسته مشروط خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد، از داور و تیموتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست، نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم میخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده ای، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد، پدرش تونست سیاست خارجی مستقل ایجاد بکنه، پدرش تونست در عین اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی‌ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشان‌ترین سیاست‌های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست، هم در خلوت هم در جلوت. از حق حیات اسرائیل دفاع میکردن، با اسرائیل همکاری های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور دفاع میکردن، با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دفاع برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده میکردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد. قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه. برای اولین بار زنان حتی طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعدن گفتگو رو چاپ هم کرد که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شگفت‌انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنا بودن بگیره. با قلدری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنی تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنی، تو غلط کردی میگی که زنا اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه دامه میسه به دربار که شما چطور اجازه میدید تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. بدون زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. اینکه ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهی هست، بخش مهمش در داخل ایران بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطور که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنه‌ای ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس و تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریدیم دیگه.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل همینی که الان عرض کردم، مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب کنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئله شو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، سندگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستند. بخش عظیم اینا هم هنوز دلشون برای ایران میسوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک نیست. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن میسر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نکبت رو برمیاندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد میشه در یک فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی اینه که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت نه اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجامد. باید گام‌های لازم براش رو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.
عباس میلانی بود، مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد. شنونده رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما بمانید.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی با خارج کاملا مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره، ما سعی می‌کنیم در این سری از اپیزودهای کوتاه راهکارهای عملی اتصال و امنیت رو خیلی تیتروار و خلاصه به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز راجع به سه هشدار امنیت دیجیتال فوری صحبت می‌کنیم و راهکارهای مقابله باهاش رو هم مرور می‌کنیم. با وجود تمام محدودیت‌هایی که روی اینترنت و شبکه ارتباطی اعمال شده، گروه‌های سایبری حکومتی حتی تو این قحطی و محدودیت اینترنت هم بیکار نشستن. با هم دیگه سه تا از این خرابکاری‌هایی که اخیراً انجام شده رو مرور می‌کنیم. سازمان‌های میان و آرتیکل 19 یا همون آرتیکل 19 هشدار دادن که یک کمپین هدفمندی فعالین معدنی و روزنامه نگاران ایرانی رو هدف قرار داده. در این حمله ها مهاجمین از طریق واتساپ یا ایمیل به فعالین پیغام میدن و خودشون رو جای خیریه ها یا سازمان‌های معتبر مثلا سازمان ملل یا نهادهای وابسته جا میزنن. بعد میان اطلاعات دقیقی از سابقه یا کار شما به شما میدن و اعتماد شما رو به این وسیله جلب میکنن. هدف چیه؟ اینه که با مهندسی اجتماعی و زبون خودمونی، با زبون بازی، از شما اطلاعات محرمانه بگیرن یا شما رو تهدید بکنن. راهکارش چیه؟ اگر پیامی از سمت یک سازمانی دریافت کردید، به هیچ وجه همونجا جواب ندید و روی هیچ لینکی هم کلیک نکنید. اول برید از هر طریقی که میتونید هویت این فرستنده رو احراز بکنید، مطمئن بشید که فرستنده درسته، بعد اقدام به جواب دادن کنید. از هر لینکی که دارید، حتی اگر لینکی ندارید، میتونید به اون سازمان ایمیل بزنید، بگید آقا شما کسی رو فرستادین با من حرف بزنید، من یه همچین ایمیلی دریافت کردم، به خاطر امنیت میخوام دابل چک بکنم، دوباره اینو راستی آزمایی بکنم. اگر چک کردید و مشکوک بود، بلافاصله فرستنده رو بلاک کنید، ریپورتش کنید و با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان در mian.org/dhs تماس بگیرید. اتفاق بعدی که افتاده اینه که با توجه به محدودیت‌ها و قطع اینترنت، خیلی از خبرنگارا و کاربرا برای تماشای زنده شبکه‌های تلویزیونی ایران میان به سایت‌های واسطه و متفرقه مراجعه می‌کنن، سایت‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی ایران رو مستقیم پخش می‌کنه. بررسی‌ها نشون داده که تعداد زیادی از این سایت‌ها آلوده به کدهای مخرب هستن که به محض اینکه سایت رو باز کردید، بدون نیاز به هیچ کلیکی اجرا میشن. این کدها میتونن مرورگر شما رو به اصطلاح تسخیر کنن، فعالیت هاتون رو ردیابی کنن و نشست های فعالتون رو، یعنی اینکه در چه دیوایس ها و دستگاه های حساب کاربریتون لاگین هست، رو ردیابی کنن و یا بدزدن. راهکارش چیه؟ اگر از چنین سایت هایی ناخواسته بازدید کردین در این روزها، فوراً کش یا حافظه پنهان و کوکی های مرورگر خودتون رو کامل پاک کنید. از تمام حساب‌های کاربری حساس مثل ایمیل، سوشال مدیا، بانک و چه و چه و چه خارج بشید و دوباره وارد بشید. مهمترین کار اینه که بخش نشست‌های فعال، یعنی همون اکتیو سیشن یا لینک دیوایس رو در حساب‌های کاربری خودتون چک کنید و هر دستگاه ناشناسی که دیدید رو همونجا درجا حذفش بکنید. اگر پسورد ایمیلتون هم عوض کردید که فبه المراد. دست آخر خبری بود که تعداد زیادی از کاربرای اینستاگرام در حالی که اصلا هیچ درخواستی برای تغییر رمز عبور اینستاگرامشون نداده بودن، ایمیل های رسمی تغییر رمز عبور از اینستاگرام دریافت کرده بودن. چند روز بعد اینستاگرام رسما اعلام کرد که این اتفاق به خاطر یه باگ نرم افزاری بوده و حالا ادعا کردن که خوشبختانه هیچ حساب کاربری هک نشده و رمزها لو نرفته. با این حال می‌خواستم از شما خواهش کنم که از این ماجرا یه درس مهم بگیریم. اگر چنین ایمیل خیلی دیدید، چه واقعی و چه جعلی، که تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته، روی لینک داخل اون کلیک نکنید. یعنی اگر درخواست تغییر رمز عبور ندادید و همچین ایمیلی براتون نیامده، به هیچ عنوان روش کلیک نکنید. هکرها معمولا منتظر چنین فرصت‌هایی هستن که تو شلوغ پلوغیا و موقعیت‌های این چنینی لینک‌های آلوده خودشون رو بفرستن. راه امن و بی‌دردسر چیه؟ اینه که مستقیم وارد اپلیکیشن اینستاگرام بشید، رمز عبورتون رو دستی عوض کنید و بعد مطمئن شید که تایید هویت دو مرحله‌ای فعاله. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. ما اینجا دنبال روزنه‌ای هستیم برای اتصال، اما شما خود نور هستین، نوری که هیچ فیلترینگ یا پارازیتی نمیتونه جلوش رو بگیره. مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.